عذب مای که فقط طال الصدا متى نغادي چون را به حک فنقر عینا متى ترانا و نراک وقد نشرت لواء النصر ترا اترانا نخف بك وانت تأم الملا وقد ملأت الارض عدلا ووقت اعدائك هوانا وعقابا وابرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت اصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم انت كشاف الكرب والبلوى واليك استعدي فعندك العدوى وانت رب الاخره والدنيا فاغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه به الأسى والجوى وبرد غليله يا من على العرش السوى ومن إليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك الطائعون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأغمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليها أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم واقم به الحق وأدهض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا صائغا لا ومع بعده يا أرحم الراحمين.
آمدم آمدم ای شاهم بدن خندم آنی زگم
السلام عليك يا علي بن موسى الرضا.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة مترافعة كأفضل ما صليت على أحد من
ساعت 8 صبح به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و روز بخیر به شما عزیزان شنونده. طاعت و عباداتتان قبول. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. رئیس خبرگزاری صدای افغان تاکید کرد هدف مستقیم دشمن این است که ایران را از مردم افغانستان جدا کند و باعث جلوگیری از استقلال این کشور شود. با گزارش رادیو دری، سید عیسی حسینی مزاری رئیس خبرگزاری صدای افغان در نشست هماندیشی فعالان مهاجر افغانستانی پیرامون تحولات اخیر بین ایران و افغانستان با اشاره به نیازهای افغانستان در زمینه‌های فرهنگی و آموزشی گفت: افغانستان به شدت نیاز به ارتقای فرهنگ بومی و فرهنگ در عرصه‌های مختلف در زمینه سیاسی، آموزشی، اجتماعی و بقیه امور دارد و جمهوری اسلامی ایران در این زمینه‌ها می‌تواند کمک‌های بسیار بزرگی به ملت افغانستان داشته باشد. رئیس خبرگزاری صدای افغان با اشاره به راهکارهای مقابله با توطئه دشمن افزود: ملت‌های ایران و افغانستان باید هوشیار شوند و به راحتی گول غرب و تولید محتواهای جعلی را نخورند. حسینی مزاری همچنین گفت: نمایندگی‌های ایران در افغانستان در خطر هستند و اگر امنیت این نمایندگی‌ها فراهم نشود نمی‌توان توقع همکاری از جمهوری اسلامی ایران داشت. نشست هماندیشی فعالان مهاجر افغانستانی پیرامون تحولات اخیر بین ایران و افغانستان با عنوان ایران هراسی در افغانستان و افغانستان هراسی در ایران دیروز در خبرگزاری صدای افغان در تهران برگزار شد. مسئولان در ولایت ننگرهار میگویند 6 تن را در پیوند به جرایم مختلف توقیف نمودند. جزئیات را از همکارم آصف شینواری بشنوید.
مسئولان در ولایت ننگرهار میگویند 6 تن را در پیوند به جرایم مختلف بازداشت نموده است. با گفته مسئولان در بین بازداشت شدگان سارقین، قاچاقچیان و سوء استفاده کنندگان از صلاحیت وظیفوی شامل هستند. دکتر بشیر رئیس اداره استخبارات ولایت ننگرهار نوقت روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت موظفین آنها بر اساس اطلاعات قبلی 2 تن را در ولسوالی شیوه این ولایت در حال بازداشت نموده که وسایط نقلیه را از شهر جلال آباد به مناطق دیگر سرقت نموده آن را به شکل پرزجاد بالای مردم به فروش می رسانیدند. به گفته موصوف 2 تن دیگر همدست با 10 عدد گوشی های تلفن همراه که می خواستند آن را به کشور همسایه پاکستان انتقال نماید بازداشت شدند. به گفته دکتر بشیر از بیشتر این گوشی ها در واقعیت جرمی مانند قتل، عدم ربایی و سرقت های مسلحانه استفاده شده است. وی افزود این افراد همچنان از کشور پاکستان گوشی های تلفن های همراه که در آن کشور نیز از آن در جرایم جنایی استفاده شده و دیگر در آن کشور مورد استفاده نمی بود به شهر جلال آباد انتقال می نمود. رئیس اداره استخبارات ولایت ننگرهار همچنان در این نشست خبری افزود 2 تن از کارمندان اداره امور مهاجرین این ولایت را به مدارک و شواهد اثباتیه در حال بازداشت نموده که با استفاده از صلاحیت های وظیفویشان بجای خانواده های برگشته از کشور پاکستان و بجا شدگان داخلی اسناد مهاجرت ترتیب می نبود و از آنها پول به دست می آوردند.
زنگری عملیات وکړه چې د عملیاتو په نتیجه کې هغه خسان چې غوښتل به چې د ځای اوسیدونکو د ننګرهار او د جلال آباد خر اوسیدونکو هغه موټر او یا اراده جات چې مختلف وسایل دا به دغه ځای نه د جلال آباد خر نه تختول او مختلفو اطرافي علاقو کې لکه په خیوي کې دانه ونیول شو د خیوي ولسوالۍ کې ونیول شو دا به بیا کپ کپ کول او هغه به په کباړیانو خرڅول.
دکتر بشیر افزود افراد بازداشت شده با جرمهایشان اعتراف نموده با دوسیه های نسبتیشان به زودی با ارگان های عدلی و قضایی تسلیم داده خواهد شد. در این اواخر میزان جرایم جنایی در ولایت ننگرهار بالا رفته که سبب نگرانی باشندگان این ولایت گردیده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
مسئولان در ولایت لغمان میگویند که برای سکتور خصوصی زمینه 20 میلیارد افغانی سرمایه گذاری را در آن ولایت فراهم نمودند. گزارش بعدی هم از همکارم محمد آصف شینواری است.
مسئولان در ولایت لغمان میگویند برای سکتور خصوصی زمینه 20 میلیارد افغانی سرمایه گذاری را در آن ولایت فراهم نمود. قاری زین العابدین مدنی والی ولایت لغمان در یک نشست خبری گفت بعد از مذاکرات و تفاهم با نمایندگان سکتور خصوصی دشت زعفران در ولسوالی قرغی این ولایت که دارای بیشتر از 20,000 هکتار زمین می باشد به گونه اجاره برای مدت طولانی به دسترس آنان قرار می دهد. والی لغمان گفت با این کار از یک طرف زمینه برای سرمایه گذاری سکتور خصوصی مساعد گردید، از سوی دیگر این ملکیت دولتی از استفاده مردم خارج شده به تصرف دولت قرار گرفت و همچنان در جریان سرمایه گذاری برای هزاران تن زمینه های اشتغال فراهم گردید.
دسی زرگونو جری بزمکه ده او هم دقا سی دی 100 میلیارد من اندازه بندی به سرمایه گذاری که ده شرکتونه او شرکتونه من غرغر شرکتونه را غوختی دی چه دلتا کارونه کردی کارونو نتیجه ور کردی او دلتا من تقریبا پارومونه هم جوړو فابریکی به هم جوړو مقصد ده خلق ده کار زمینه مسایده گو او خد خلق اقتصاد.
والی لغمان گفت نمایندگان سکتور خصوصی متحد شده است که در بخش‌های زراعت، باغداری، مالداری و سایر مواردی که نیازی بازار باشد سرمایه‌گذاری خواهد نمود. قاری زین‌العابدین مدنی افزود ولایت لغمان دارای زمین‌های بیشتری می‌باشد که مورد استفاده حکومت قرار نگرفته و در معرض خطر غصب و تصرف غیرقانونی مردم قرار دارد که به گفته موصوف این زمین‌ها را نیز در تصرف دولت آورده و در بلند بردن میزان عواید دولت از آن استفاده خواهد نمود. باشندگان ولایت لغمان نیز از این اقدام اداره ولایتی لغمان استقبال نموده و آن را گام مهمی به سوی خودکفایی و آبادانی کشور میخواند.
دباسی دار و ډیر ښه کار ده او په پیدا سی دلته اوس ګوره کاریزونه دی وچ هیڅ هم چې شته نه وانهسته دي کاریزونه هم نه در دشت ده څونه انقلاب څونه وخت هغه پیتر سو چا چې ته نه وانهسته او دا دباسی او ډوډ سی ښه ده اوس غون بیکار دي بے کسب بے
ولایت لغمان د شرق افغانستان یک ولایت زراعتی و سرشار از آب جاری و زمین های بیشتر میباشد که اگر مورد استفاده قرار گیرد تحولات مثبت در سکتور زراعت در کشور به وجود خواهد آمد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
درگیری‌های داخلی معاون وزارت دفاع طالبان را به تخار کشاند. معاون اول وزارت دفاع دولت موقت طالبان در افغانستان برای بررسی اوضاع امنیتی ولایت تخار به این ولایت سفر کرد. با گزارش رادیو داری برخی منابع خبری میگویند که اخیراً اختلافات قومی بین قماندانان و نیروهای طالبان در ولایت تخار اوج گرفته و این موضوع معاون وزارت دفاع دولت طالبان را برای کنترل اوضاع به ولایت تخار کشنده است. منابع محلی در ولایت تخار گفتند ملا محمد فاضل مظلوم معاون اول وزارت دفاع با نیروهای جدید به ولایت تخار آمدند و عملیات بازرسی خانه به خانه را در ولسوالی های فرخار و ورسج این ولایت آغاز کردند. در چند روز گذشته درگیری های خودی بین سه قماندان طالبان و نیروهایشان در ولسوالی چاه آب ولایت تخار 8 کشته بر جای گذشته است. فرمانده نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران گفت نیروی دریایی اردوی ایران در آب‌های بین‌المللی حضوری مقتدرانه دارد. با گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود با توجه به شرایط نیروی دریایی اردو، محدوده عملیاتی این نیرو بیشتر در آب‌های بین‌المللی و خارج از مرزهای ایران اسلامی است. فرمانده نیروی دریایی راهبردی اردوی جمهوری اسلامی ایران حضور نیروی دریایی در آب‌های بین‌المللی را حضوری مقتدرانه برشمرد و تصریح کرد در سال روان شناورهایی در ناوگان شمال و جنوب به ناوگان نیروی دریایی اردو الحاق می‌شود. امیر دریادار ایرانی با اشاره به دعوت از سایر کشورها برای انجام عملیات آموزشی و انجام تمرینات نظامی در سواحل جنوب شرقی ایران به صورت مرکب و مشترک در دو مرحله گفت حضور اخیر نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران در رزمایش‌ها و تمرینات مرکب در سایر کشورها با ناوشکن تمام ایرانی دنا و حضور در رزمایش مرکب IFX 2022 و همچنین حضور در بندر گوای کشور هند به عنوان یکی از 5 کشوری که با شناورهای خود به عرصه آمده بود بیانگر اهتمام نیروی دریایی در عمل به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص حضور مقتدرانه در آب‌های بین‌المللی و دوردست است. فرمانده نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت در سال روان 3 برنامه دریانوردی طولانی مدت در دستور کار نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران است. بسیار تشکر از همراهیتان. با اولین بخش خبری روزتان بخیر.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر و همچنین از شما دوستان عزیز که با ما همراه هستید. میادگاه عاشقان تقدیمتان میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکاة و لم يخش إلا الله.
میادگاه عاشقان.
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
سلام بر شما همراهان عزیز و علاقمندان برنامه میادگاه عاشقان. با برنامه دیگری از این مجموعه با شما عزیزان همراه هستیم. همانطوری که در برنامه‌های پیشین نیز اشاره کردیم، مسجد مکان بندگی و عبادت، جوشش و حرکت، سیاست ورزی و علم آموزی است. مسجد محل تجمع انسان‌های پاک و معتقد به آداب دینی و علاقمند بر رشد و هدایت و رسیدن به حق می باشد. این مشترکات در نمازگزاران مسجد بدون تردید یک نیروی قوی و متمرکز را ایجاد می کند که توانایی انجام کارهای زیادی در عرصه های مختلف خواهد داشت. از جمله این عرصه ها دشمنان دین پاک محمدی برای تهاجم به آن برنامه ریزی کردند، تهاجمی که همه جانبه و دقیق که در آن از همه ابزارهای مدرن و بروز جهان بهره می برند. در مقابل این تهاجم وسیع، مسلمانان نیازمند برنامه قوی و سنگرهای محکم برای مقابله هستند. یکی از این سنگرها مسجد است. مسجد که نمازگزاران آن به غنای اعتقادی، معرفتی و فرهنگی لازم رسیده باشند و بتوانند دشمنان را ناکام بگذارند. امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در این باره فرمودند: اگر این مسجد و مرکز ستاد اسلامی قوی باشد، از فانتوم ها ترس نداشته باشید. از آمریکا و شوروی و اینها ترس نداشته باشید. آن روز باید ترس داشته باشید که شما به اسلام پشت کنید و مسجد پشت کنید. برای دفاع از یک فرهنگ، شناخت آن بسیار لازم است. اگر مردمی یک کشور فرهنگ خود را به خوبی بشناسند و نقاط قوت و دیرپای آن را بدانند، فرهنگ مهاجم قدرت تسلط فرهنگی را نمییابد و نمیتواند نظام ارزشی آن را دیگرگون سازد. مسجد با آموزش و تعمیق فرهنگ دینی، شناخت لازم از این فرهنگ را برای مسلمانان ایجاد میکند. شناختی که عقاید انسان را محکم و پایدار کرده و خودباوری لازم را برای دفاع از ارزش‌ها و مقابله با فرهنگ مهاجم ارائه می‌کند. در سایه این آموزش، تعهد مسلمانان افزایش می‌یابد و سلاح کارگشای به نام غیرت دینی در مبارزه با تهاجم فرهنگی ایجاد می‌شود. تشکیل جلسات دینی و خطابه‌های مذهبی در مساجد، و آشنا کردن مردم، خصوصاً جوانان، با قرآن، معارف اسلامی، تاریخ انبیا و امامان و برگزاری مجالس و سوگواری و میلاد بزرگان دینی می‌تواند عامل مهمی در مقابله با تهاجم فرهنگی به حساب آید. زیرا عامل گرایش بسیار از جوانان به آداب و فرهنگ غربی و بیگانه، نداشتن آشنایی با تعلیمات مذهبی و فرهنگ اصیل اسلامی است. اگر تعلیمات و معارف اسلامی به وسیله امام جماعت و متولیان فرهنگی مسجد با در نظر گرفتن نیازمندی های زمان و مسائل مورد نیاز جوانان به سبک مناسب بیان شود، به یقین مسجد بهترین مکان برای دفاع از حریم اسلامی خواهد بود. به تردید یکی از پایگاه‌های مهم امر به معروف و نهی از منکر و انتقاد سازنده از برنامه‌های حکومت، مسجد است. در نظام اسلامی، مردم همان گونه که در برابر یکدیگر مسئول و موظف به امر به معروف و نهی از منکر هستند، در ارتباط با نظام حکومتی خیش نیز وظیفه بزرگ امر به معروف و نهی از منکر را بر عهده دارند. مساجد مستقل از حاکمیت که ائمه جماعت آن از سوی مردم برگزیده شده باشند، می تواند این مهم را به خوبی انجام دهد. در این ماره، مسجد جایگاه گرد همایی دینداران دلسوز، میدان حضور قدرتمندانه مؤمنان و نمایشگاه ایمان و وحدت و همبستگی آنهاست. بیماردلانی که میل به انجام گناه دارند، با دیدن صحنه نمایش ایمان و همبستگی مؤمنان از گناه و سرکشی باز می ایستند. همچنین آنانی که به دلیل سستی ایمان متزلزل و مردد هستند، از مسجد روحیه ثبات و استواری می گیرند. بدینسان حضور مسلمانان در مسجد خود به خود سبب جلوگیری از بسیاری از گناهان می شود. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه شما را با مسجد جامع براجرد که از شهرهای مرکزی ایران هست آشنا می سازیم. مسجد جامع براجرد از جمله مساجد قرون اولیه اسلام در ایران است. برخی به این باورند که این مسجد بر روی آتشکده کهن بنا شده، اما تا کنون شواهد قابل دفاع در این زمینه در کاوش‌های باستانی صورت گرفته یافت نشده است. بر طبق یک نقل تاریخی گفته می شود که حمولت ابن علی براجردی حکمران شهر براجرد ابو دلف حاکم خلیفه عباسی را به شهر براجرد دعوت کرد و برای ساختن مسجد جامع او را به محل آتشکده ویران آن شهر برد. ابو دلف پس از دیدن آتشکده اظهار داشت: هذا مسجد العتیق. زمان احداث مسجد جامع براجرد به چند دوره تقسیم می شود که اولین آن مربوط به اواسط قرن سوم هجری نهم میلادی است. بنای اولیه مسجد به صورت مجموعه شامل مسجد، وضوخانه، آب انبار، ساختمان غریبخانه، میدان و سایر متعلقات بوده که امروزه برخی از این آثار از بین رفته است. وضوخانه مسجد در مجاورت مسجد قرار گرفته و دارای یک ورودی بزرگ که به غریبخانه مشهور است. غریبخانه در گذشته محل برای اقامت مسافران و افراد بیپناه بوده که محل برای اسکان اقامت خود نداشته و بناچار برای اقامت به این مکان مراجعه می کردند. مسجد جامع براجرد از معدود مساجدی است که تک ایوان است، اما در مجاورت صحن اصلی آن میتوان شبستان‌های فصلی مختلف را دید که پاسخگوی نیاز زائران در فصول مختلف بودند. علاوه بر شبستان‌های غربی و شرقی، سازندگان این مسجد با تکنیک معماری توانستند که محیط را مهیا کنند که در فصل سرد سال محیط گرمتر و در روزهای گرم سال محیط خنک‌تر ایجاد و در روزهای گرم سال محیط خنک‌تر ایجاد کنند و به این نحو رفاه حال نمازگزاران را تا حد زیادی تأمین کردند. دلیل چنین خاصیت این است که این شبستان بزرگ با ارتفاع کمتر از سایر بخش‌ها ساخته شده است که همین امر موجب شده تا در تابستان براحتی خنک شده و در زمستان گرم و مناسب باشد. توسعه مسجد در دوره‌های بعدی متناسب با اوضاع و احوال سیاسی اجتماعی و فرهنگ مردم بوده است. شبستان‌های غربی و شرقی مسجد در مقطعی که گنبدخانه فرو ریخت و مجدداً بازسازی شد به آن ملحق گشت. شبستان زمستانی در دوران تیموری ساخته شد که در دوران صفویه و ورودی‌ها به آن ملحق شد و دو گلدسته ایوان جنوبی نیز بعدها در زمان قاجاریه به مجموعه اضافه شده است. از دیگر دیدنی های مسجد جامع براجرد که در یک نگاه چشم هر بیننده ای را خیره می سازد، منبر چوبی نه پله‌ای آن است که اینک در ایوان میانی این مسجد قرار گرفته است و حکاکی روی آن تاریخ 1068 هجری قمری را نشان می دهد. مسجد جامع براجرد دارای سنگ نوشته ها و یادگاری های تاریخی زیادی است. قدیمی ترین کتیبه یافت شده در مسجد جامع براجرد مربوط است به اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجری قمری که در آن زمان مختصری از بنای مسجد احداث شده بود. دو لوح سنگی دیگر نیز در طرفین ایوان مسجد به تاریخ 1209 قمری است. سنگ نوشته ای که در دوران شاه عباس صفوی بر سر در غربی، متن فرمان از شاه عباس دوم صفوی بر بالای ورودی غربی و مورخ 1022 هجری است. تاریخ کتیبه منظوم و منبر گنبدخانه نیز سال 1069 قمری را نشان می دهد. مسجد دارای دو درب غربی و شرقی است که درب غربی مربوط به دوره صفویان است و در ورودی آن دو لنگ است. بر یکی از درهای مسجد که اکنون در محل اتصال شبستان غربی به گنبدخانه قرار دارد تاریخ 1092 قمری دیده می شود. درب شرقی که کندکاری های بسیار زیبا و هنرمندانه دارد در کنار بازار کوچک قرار گرفته که محل رفت و آمد اصلی مردم در گذشته بوده است. مسجد جامع بروجرد در جریان جنگ تحمیلی صدام علیه ایران توسط هواپیماهای عراقی بمباران شد و خسارت شدید دید و بخش‌های از شبستان شمالی آن ویران شد. همچنین زمین لرزه‌های متعدد و بارندگی‌های شدید آسیب‌های جدی بر آن وارد کرده است. آخرین بار زمین لرزه سال 1385 هجری شمسی موجب فرو ریختن گلدسته ها و آسیب دیدن 50% این مسجد شد. همکنون این مسجد در حال مرمت و بازسازی است. تشکر میکنم از حضور گرم و گیرای شما شنونده های عزیز و ارجمند که با ما همراه بودید. تا برنامه دیگر شما را به الله پاک می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
شما عزیزان برنامه‌های رادیو دری را مشنوین از مشهد مقدس. از شما دعوت می‌کنم که همچنان با ما همراه و همدل باشید.
صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی
سبکسار، ای باد سبکسار مرا، بگذر و بگذار مرا، بگذر و بگذار. هشدار که آرامش ما نخراشی، تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی. اندوه بزرگیست زمانی که نباشی، اندوه بزرگیست زمانی که نباشی. آه از نفس پاک تو صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی،
بانو یاد خداوند بخشنده و مهربان. دوستان و شنوندگان عزیز، سلام و درود خدمت شما. نماز روزتان قبول باشه انشالله. امروز هم خدمتتان رسیدیم تا کتابی دیگر را به شما معرفی بکنیم. عنوان کتابی که امروز معرفی میکنیم فونتا مار است. با ما همراه باشید. فونتامارا رمان تلخ ولی بسیار مهم از نویسنده ایتالیایی اینیاتسیو سیلونا است که در آن به بررسی زندگی مردم یک روستا به نام فونتامارا می‌پردازد. رمان‌های سیلونا شایسته مطالعه هستند و ما هم خدمت شما دوستان عزیز معرفی می‌کنیم که این کتاب‌ها را تهیه بکنید و بخوانید. کتاب نان و شراب و کتاب دانه زیر برف از دیگر کتاب‌های این نویسنده هستند که طرفداران بسیار زیادی دارند. سیلونه دوران کودکی سختی داشت و در فقر و تنگ دستی بزرگ شد. در زلزله سال 1915 پدر و مادر و 5 برادر خود را از دست داد. بعد از اتمام تحصیلات سوسیالیست شد و در سال 1921 یکی از بنیانگذاران حزب کمونیست ایتالیا بود. در فاصله سالهای 1921 تا 1931 وی یکی از سازماندهندگان فعالیت‌های مخفی ضد فاشیستی به شمار می‌رفت. مدتی در مسکو بود و پس از آن که در سال 1930 از حزب کمونیست ایتالیا اخراج شد، در سوئیس اقامت گزید. سیلونه در سوئیس با فعالیت‌های ضد فاشیستی و مبارزات غیرعلنی خود با دستگاه دیکتاتوری موسولینی ادامه داد. رمان فونتامارا نیز به شکل تمام عیار کتابی ضد فاشیستی به شمار می‌آید. شاید بهترین و کوتاه‌ترین معرفی از کتاب فونتامارا نوشته پشت جلد کتاب باشد. در پشت جلد می‌خوانیم: فونتامارا حکایت پرتعمقی است از زندگی روستاییان ایتالیایی تحت سلطه فاشیسم. در این داستان عمق شوربختی مردمی به تصویر کشیده شده که اسیر سه دشمن بی‌رحمند: فقر شدید، کمدانشی عمیق و نظام دیکتاتوری فاسد و بی‌رحم. تلاش‌های معصومانه انسان‌ها برای تغییر سرنوشت خود با روایت تیزبینانه سیلونه و قلم قدرتمندانه او ما را به تأثیر ژرف و تعمق در مناسبات اجتماعی نامناسب و دون شأن انسانی وامی‌دارد. فونتامارا داستان مردم ساده و بی‌آلایشی است که تقریباً می‌توان گفت هیچ چیزی ندارند و زندگی از همه سو به آنها فشار آورده است. داستان کتاب از زبان اعضای یک خانواده روایت می‌شود که به همه دردهای موجود اشاره می‌کنند. سادگی و فقر مردم این روستا حد و اندازه ندارد و در مقابل میزان سوء استفاده حکومت از آنها هم انتها ندارد. مردم این روستا احتمالاً فقیرترین مردمی هستند که در ادبیات آمدند. حتی میتوان گفت وضعیت آنها وخیمتر از مردم داستانهای خوشه های خشم است. دوستان عزیز، کتاب فونتامارا اثر اینیاسیو سیلونه را خدمت شما معرفی کردیم. ترجمه این اثر را منوچهر آتشی انجام داده و انتشارات امیرکبیر هم در 196 صفحه این کتاب را منتشر کرده است. با ما و ادامه انیس تنهایی همراه باشید. هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
این بیکرانی که تا جاودان روان از شد زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم ناجه وردی بزر نوشته از روشن تر از
شنبه ها، دوشنبه ها، چهار شنبه ها و جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. دوستان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه از برنامه شنونده بخش کیمیای کتاب باشید با اجرای نرگس بهرامی.
کیمیای کتاب.
دوستان و علاقه‌مندان کتاب سلام. سه کتابخانه بزرگ در قرون اولیه هجری از شهرت و عظمت چشمگیری برخوردار بودند. نخستین کتابخانه تحت عنوان دارالحکمه در بغداد بود. خلفای عباسی پایتخت جهان اسلام را از دمشق به بغداد منتقل کردند. این مؤسسه در بغداد دایر شد و شامل یک رصدخانه نجومی و یک کتابخانه بود. کتابخانه برای دانشمندان و عموم مردم از سراسر دنیای اسلام باز بود. کتابداران دارالحکمه اغلب دانشمندان بزرگی بودند که ظاهراً به جهت دانش ایشان از علوم و شناخت آنان از کتاب برگزیده می شدند. فعالیت آنان در زمینه جمع‌آوری و ترجمه کتب علمی بود. این کتابخانه تا زمان هجوم مغول به بغداد دایر بوده است. سالها بعد در مصر خلفای فاطمی طی قرون نهم و دهم میلادی سعی کردند یک مرکز فرهنگی شبیه به دارالحکمه بغداد در قاهره ایجاد کنند. کتابخانه در سال 1004 میلادی یعنی 395 هجری قمری بنیاد گذاشته شد و حدود 60 سال پس از گشایش این کتابخانه ابوالفرج از بزرگان آن زمان 25 بار شتر کتاب را به قیمت 100 هزار دینار فروخت تا بهای آن را به سپاهیانش بدهد. چند ماه بعد سربازان ترک سپاه خلیفه را شکست دادند. بدارالعلم هجوم آوردند و آن را غارت کردند. دسته های نظامی جلدهای چرمی مرغوب کتابها را از هم گسستند و از آنها برای خیش کفش ساختند. آنان صفحات نسخ خطی را در محلی نزدیک قاهره سوزاندند. این محل تا مدت ها پس از این واقعه به تپه کتاب معروف بود. سومین کتابخانه بزرگ جهان اسلام در قرطبه اسپانیا ساخته شد. مسلمانان بعد از سال 92 هجری قمری وارد اسپانیا شدند و در قرطبه پایتخت اسپانیا و سایر بلاد تمدن پیشرفته ای را ایجاد کردند. حکیم ثانی افرادی را به بازارهای کتاب در جهان اسلام می فرستاد تا نسخه های کتاب را جمع‌آوری کرده و به این کتابخانه منتقل کنند. این کتابخانه حجره‌هایی داشت که عده‌ای نسخه بردار، صحاف و تصحیبکار در آنها به ارائه خدمت مشغول بودند. گذشته از این مراکز بزرگ حکومتی، نخستین کتابخانه ها در جهان اسلام در مساجد پدید آمد. مساجد گذشته از آن که مکانی مقدس برای عبادت بودند، برای آموزش و ایجاد حلقه های درس و بحث هم محل مناسبی به شمار می آمدند و چندان فراوان بودند که به سختی می توان مسجد یا بنیاد علمی فاقد کتابخانه پیدا کرد. به این ترتیب گروه های مختلفی از اقشار مختلف جامعه از این فرصت فراهم شده بهره می گرفتند. پس از آغاز جریان تألیف، تصنیف و ترجمه کتاب در جهان اسلام، مؤلفان مسلمان آثار خود را برای استفاده عموم وقف مساجد می کردند. بدین ترتیب در مساجد گذشته از قرآن که به وفور در دسترس همگان قرار داشت، کتاب‌های حدیث، تفسیر، فقه و کلام و همچنین آثاری از دانشمندان گذشته که ترجمه شده بود هم نگهداری می شد. دوستان عزیز روز خوش و خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزاریم از نرگس بهرامی که بخش کیمیای کتاب را تقدیم کردند و شما دوستان عزیز همچنان همراه ما باشید با برنامه انیس تنهایی و در این لحظه میریم به سراغ بخش کتاب گویا.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، همه رقم که میدانید در بخش کتاب گویا بخشی از کتاب من یا من را خدمت شما پخش میکنیم. شما تا حالا شنیدید که دندان پزشک به نام دامون و همسرش پانی زندگی خوبی داشتند، اما همسرش ناگهان و بدون دلیل او را ترک کرد و رفت. دامون که از ماجرا حیرت کرده و البته دلش هم شکسته است، دنبال دلیلی میگرده که بفهمد چرا پانی ناگهان او را تنها گذاشته است.
تا خود صبح با خودم فکر کردم که چطور به پانیز از علاقه فریدون بگم، وقتی که خودم قلبم برای فریدون میتپه. صبح که شد تصمیمم رو گرفتم تا با فریدون حرف بزنم. از بالای پله‌ها تا جلوی در خونه فریدون کلی بهونه جور کردم تا بهش بگم من نمیتونم این کارو بکنم. در خونه‌شون رو زدم. فریدون درو باز کرد. عین بچه کوچولا تا چشمم بهش افتاد اشکم سر و زیر شد. فریدون گفت:
سلام بهار خانوم، چی شده؟ چیزی شده؟ چرا ناراحتی؟
با غصه نگاهش کردم و جواب دادم:
داداشم پانیزو میخواد. اگه تو باهاش ازدواج کنی دامون چی میشه؟ فریدون فقط نگاهم کرد. صدای پانیس که هر لحظه بهمون نزدیک و نزدیکتر میشد، باعث شد فریدون به خودش بیاد. از چارچوب در بیرون رفت بدون اینکه حرفی بزنه. پانیس گفت: سلام، چیزی شده؟ فریدون یهو کجا رفت؟ چونام رو به علامت بیخبری بالا انداختم. پانیس گفت: کارم داشتی؟ با خودم فکر کردم که شاید این آخرین فرصتی باشه که بتونم از عشق و علاقه برادرم حرف بزنم. اینطوری دامون به خواستش میرسید و منم به فریدون. پانیس، میدونستی داداشم عاشق شده؟ لبخند روی لبهاش خشک شد. شنیدی چی میگم؟ خب طرف کیه؟ من میشناسمش؟ معلومه که میشناسیش. سرشو پایین انداخت و با ناراحتی وارد خونه شد. پشت سرش دویدم. کجا میری دیوونه؟ حوصله ندارم بهار. اصلا به من چه که داداشو تو از کی خوشش میاد از کی خوشش نمیاد؟ پشت سرش رفتم و بغلش کردم. سرم روی شونش گذاشتم و ادامه دادم: داداشم از تو خوشش میاد. بهش خیره شدم. از خجالت لپاش سرخ شد. بعد از یکمی سکوت پرسید: یعنی خودش ازت خواستش که بیای بهم بگی اینا رو؟ دستم روی دهانش گذاشتم و گفتم: نه تو رو خدا، بهش نگی من چیزی بهت گفتم و پوست سرمو میکنه. قیافش در هم شد. باز چته؟ چرا لب و لوچت آویزون شده؟ دستم از دور خودش باز کرد و جواب داد: برو اون طرف بهار، وقتی چیزی بهت نگفته چرا بی خودی دلم خوش میکنی؟ این یعنی تو هم دوستش داری؟ سرشو پایین انداخت. وای چه خوب شد، خوشمون شد، پانیز مال خودمون شد. شروع کردم کل کشیدن. دست روی دهانم گذاشته بود و از ته دل میخندید. تمام ترسام از بین رفته بود، چون مطمئن بودم دل داداشم و پانیز پیش همه و فریدون مجبور پا پس بکشه. خوشحال بودم که هر روز به مراد دلم نزدیک و نزدیکتر میشم.
طاعات و عبادات همه شما عزیزان مقبول درگاه خداوند باشه انشالله. التماس دعا و تا روز دیگر، خدا نگهدار. شما عزیزان برنامه‌های رادیو دری را مشنوین از مشهد مقدس. اطفال نازنین بیش از این منتظر نمی‌مانیم و برنامه خودشان شاپرک تقدیمشان می‌کنیم. بنام خدایی که بسیار مهربان و تواناست. بنام خدایی که همیشه با ماست. مثل همیشه باز آمدیم پیش شما و براتون میگیم سلام. سلام دختر و بچه های ناز. قدر لکای خاله، حالا احوالتان چطور است؟ خوب و خوش و خندان هستین؟
الهی هر جا هستین سلامت و صحتمند باشین. ما از خدا جان بهترین ها را برتان میخوایم، چون که شما بهترین ها هستین. خدا را شکر که باز هم در یک صبح دیگه ما با شما همراه هستیم و از شما نازنینا میخواییم که در برنامه امروز که مدتش 15 دقیقه است همراه و همسفر ما باشید. راستی قبول باشه روزه هایتان. گرفتم روزه کامل، دلم احساس خوبی داشت. همین احساس زیبا بود که غم را از دلم برداشت. گرسنه بودم و هر بار دلم در سفره جامان، ولی یک دفعه شد آرام همین که ربنا را خواند. چه افطار قشنگی بود، از آنش بهتر از هر روز، و سفره بوی نان میداد و نانش بهتر از هر روز. خب دوستای عزیزم، دی لحظه با شما همراه میشیم و میریم به خانه احمد و رضا. نمایشه مشنویم.
ای بابا تو کلچه میخوره، خوش به حالش دل معو شد.
با روزای کله گنجشکی قفس خوردن هر چیز رو میکنی احمد؟
آخه گناه من نیست، خود آدم روزه دار دلش ده هر چیز میره دیگه.
چند لحظه پیشم دلت به نان رفته بود.
او خب بیخی بویش دیگه، ببینی ماما دیوانه شدم.
به نظرم بهتر است که تلویزیون گل کنیم، اگه نه که خودت دقیقه به دقیقه دلت به خوردنی ها میرم.
نه بابا اترام نیست دیگه. سای کنیسا او چی از آن؟ او چی از که میخورم؟ او بچه دد
احمد او دیگه چیزی نیست، عوض.
وای خوشبالش، چقدر تشنستا. اگه اول کد قند بخوری میشه قندو، چی یک مزه میده. میگم رضا
چی گپا میزنی احمد؟
تو کمال قندو خوردی؟
نه نخوردم.
یعنی چی مزه چی است که چی گپا میزنی؟ میخوایی بگی که برفتارت هیچ چیزی نمیخوایی بخوری؟ ها؟ که قدسون من با تعجب سر میکنی؟ یعنی تو همین لحظه حواس هیچ چیزی نداری؟ هیچ خوراکی پیشونی چشمت نمیایه؟
خب چرا؟ از صبح دلم به هزار چیز میرم، اما وقتی افطار میکنم دیگه سیر سیر هستم، دیگه چیزی دلم نمیشم.
خب از این خاطر است که در طول روز اون خوراکی مزه‌دار رو تهیه نمیکنی دیگه؟
نه بابا، مادر جان میگه آدم روزه‌دار حواس هر چیز رو میکنه، اما بعد از خوردن دو لقمه دیگه دلت به چیزی نمیره.
میگم رضا
جان،
تو امروز به گپ ما گوش کن، نظرت چی است؟ میفهمی من همین لحظه دلم یک کلچه میخوایی؟ تو چی؟
خب نستش من پفک خوش دارم.
پفکم خوب است، دو تا کلچه هم بد نیست نه؟
بله خوب است، ولی مگه تو پیسه داری؟
یکم دارم. تو چی؟ پیسه مایسه داری نداری را بگو.
اوقع نیست، اما سرجم میتونیم برای افطارمان یک چیزایی بخریم.
خب نظر چی هست که همین لحظه بریم دکان سر کوچه، همین پیسه های ما رو یکی کنیم، بریم اگان خوراکی بخریم که وقت افطار کردیم اونا رو بخوریم. ها
خوب است، خیلی بریم.
خب بریم، خیلی باش که من تلویزیون گل کنم. بریم.
Thank you.
رضا جان، احمد جان.
بله مادر جان.
جان مادر بیاین که نزدیک افطار است، بیاین به من کمک کنین که دسترخوان آوار کنیم.
خب مادر جان، یک دقیقه دیگه میاییم.
مادر